الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز مطابق بعضی از روایات میلاد مبارک امام هادی سلام الله علیه است و در آستانه عید قدیر هستیم. به جای بحث اخلاقی چند جمله‌ای درباره قدیر صحبت می‌کنم. در آیه 67 سوره مائده اشاره به داستان قدیر شده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ما یه تحلیلی روی این آیه داریم که در تفسیر نمونه نوشته ایم، ولی من میل دارم اون تحلیل رو هم امروز برای شما عرض کنم. شیعه با تفسیر این آیه نسبت به داستان قدیر از عهده تفسیر برآمده، ولی مفسران اهل سنت که این داستان رو نپذیرفتن، اونایی که نپذیرفتن در تفسیر آیه موندن. آیه 5 تا نکته ظریف داره، 5 یا 6 تا. اول: یا ایها الرسول، پیغمبر به عنوان رسالت خطاب میکنه. معلوم میشه میخواد یه رسالت تازهی بر دوش پیغمبر بیاندازه و مسئله مهمی را ابلاغ کنه. دوم میفرماید بلغ. بلغ صیغه ایست که تأکید رو میرساند، بلغ ما انزل الیک. سوم ما انزل الیک مفهومش این است یه چیزی است که تا به حال پیغمبر نگفته. نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، جهاد نیست، اینا رو که ابلاغ کرده بوده. بلغ ما انزل الیک یه مسئله تازه‌ایه. چهارم: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، به قدری این رسالت مهمه که اگر ابلاغ نشود گویی پیغمبر کاری نکردی، یعنی همسنگ تمام برنامه هاییست که پیغمبر ابلاغ کرده. و ان لم تفعل، اگر این مورد ابلاغ نکنی گویی رسالت را ابلاغ نکردی، یعنی همسنگ است با تمام برنامه های اسلام. عرض میکنم. پنجم: والله یعصمک من الناس، معلوم میشه یه مسئله بوده خالی از خطر نبود. پیغمبر راجع به نماز، روزه، حج صحبت کنه، این خطری نداره که والله یعصمک من الناس. معلوم میشه چیزی بوده که بعضی ها چشم اندوخته بودن و روی اون موضع گیری کرده بودن که پیغمبر با ابلاغ این ممکن است مواجه با خطری بشه، خداوند تأمین به او میدهد. والله یعصمک من الناس، بگو نترس خدا حفظت میکنه. ششم، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کسانی که منکر این بشن خداوند هدایتشون نمیکنه. تعبیر بسیار شدیدیه و نشان میدهد مسئله بسیار مهم بوده. سؤال ما این است چه مسئله مهمی بوده که تا اون زمان به طور رسمی ابلاغ نشده بود؟ چه مسئله مهمی بوده که معادل بوده است با رسالت پیغمبر؟ و لم تفعل فما بلغت رسالته. چه مسئله مهمی بوده که ابلاغش خالی از خطراتی نبوده که خداوند به پیغمبرش تأمین و تضمین میده؟ چه مسئله مهمی بوده که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند با این تهدید مخالفان رو روبرو میکنه؟ فراموش نشه آیه 67 سوره مائده و سوره مائده بنا به گفته مشهور یا اتفاق مفسران آخرین سوره بوده که بر پیغمبر نازل شده. همه احکام نازل شده بود، نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، همه. چی بود که به طور رسمی ابلاغ نشده بود و این همه اهمیت داشت؟ عامه به اینجا که میرسن، اونایی که قبول نکردن این مال داستان قدیمه، بگن گوشت‌های حلال حرام بوده پیغمبر اسلام میباس ابلاغ کنه. گوشت‌های حلال حرام رو با این عبارت میگن؟ گوشت های حلال حرام قبلا گفته شده بوده، حال میگید یه چیز اضافه بوده. والله یعصمک من الناس، پیغمبر بگه گوشت خرگوش حرامه، این خطری داره. این علم تفعل فما بلغت رسالته داره، خیلی واضحه. نتوانستن چیز دیگری رو بگن، جهاد که بوده، نماز که بوده، قبله که بوده، زکات که بوده، گفتن یه گوشتای حلال حرام تازه رو پیغمبر میباس ابلاغ کنه. آیا این قرآن فصیح و بلیغ با این نکته ها، با این تأکید ها و دقت ها یه مسئله ساده رو به این لحن بیان میکنه؟ اما ما میگیم این مسئله ولایته و تمام تعبیرات قرآن با مسئله ولایت تفسیر میشه. اولا بلغ، برسان با تأکید، الم تفعل فما بلغت رسالته. صحبت نکن، اینجا جای صحبت نیست، این بحث صحبت نداره. و الم تفعل فما بلغت رسالته، یه چیزی بوده است که اگر بیان نکنن ابلاغ رسالت نشده. ما میگیم خلافت چیزی است که مکمل رسالته و اگر خلافت بیان نشود رسالت ضربه میبینه. جمله و الم تفعل فما بلغت رسالته مناسب ترین مطلبش مسئله خلافت و ولایت. هر آدم منصف بی نظری باشه غیر از این رو نمیتونه اینجا بپذیره. و اما والله یعصمک من الناس، مسئله خلافت بوده که بعضی چشم به آن دوخته بودند. همون مسئله بود که در بیماری وفات پیغمبر دستور داد مطابق آنچه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، دستور داد قلم و دوات بیارید. لأکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده و ابدا. نگذاشتم، مخالفت کردم. والله یعصمک من الناس متناسب با این مسئله است. تأکید ان الله لا یهدی القوم الکافرین هم مناسب به این مسئله مهمه. خلاصه آیات دیگر قرآن، آیات ولایت که فراوان در قرآن، بذاریم کنار. روایات قدیر متواتر 300 راوی اونو نقل کردند و در کتابهای بزرگان هست، بذاریم کنار. ما باشیم و این آیه و هیچ دیگر نباشیم. از همین آیه 67 سوره مائده همه چیزها در میاد و همه گفتنی ها اینجا گفته شده. هیچ آدم با انصافی نمیتواند این آیه رو با این تعبیرات ششگانه ببیند و تفسیری جز مسئله ولایت خلافت برش پیدا کنه. بسم الله، چه تفسیری دیگری پیدا میکنید؟ چی بود تا اون زمان آخرین سوره نازل نشده بود؟ چی بود این همه اهمیت داد؟ چی همه بود ترس و وحشتی درش بود؟ بنابراین منطق ما منطقی است که به حمد الله روشن، زنده، گویا، هماهنگ قرآن. حالا بعضی روی تعصب بپذیرن نپذیرن ما دعوا نداریم. اونهایی هم که نپذیرن به عنوان برادر مسلمان همزیستی مسالمت آمیز با اونها داریم. اما اتحاد و انسجام با تمام مسلمین که یک وظیفه است، مانع از گفتن حقایق نیست. حقیقت رو هم میگیم، اجبار الزام هم به کسی نداریم. منطقمون اینه، قرآن این میگه و ما هم دنبال این برنامه هستیم. بنابراین واقعا این که میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام، واقعا با شکر بگیم، چون برنامه ایست که با آیات قرآن، با روایات پیغمبر، با تاریخ زنده از همه چیز سازگارتره. شما این نهج البلاغه مرحوم سید رضی در دست بگیرید که قسمت مهم میره ایشون نقل نکرده، گزینشیه. اونجاش که به عقیده خودش آهنگ فصاحت و بلاغتش قوی تر بوده اینا رو ذکر کرده، و الا از کتابهای دیگر استفاده میشه که نهج البلاغه، خطب امیر المؤمنین، نامه های امیر المؤمنین خیلی بیش از اینا بوده. ما میگیم همین، شما نشان بدید دیگران به مثل خطبه قاصعه، خطبه اشباح، فرمان مالک اشتر، خطبه حمام، نامه امام حسن مجتبی، نشون بدید. تمام امت رو بگردید مطابق یکی از اینا، نه نهج البلاغه. و اگر داری بیار به میدان، ما دنبال کسی راه افتاده ایم که این علمشه، این آثارشه، اون صفاتشه، اون تاریخ زندگیشه، اون برنامهش. عرض کردیم اینا منافات نداره که ما با دیگران اتحاد در مقابل دشمن داشته باشیم، اما حرف منطقی رو زدن که مشکلی نداره، بدون که اهانت به کسی بکنیم. منطق ما این است، شما هم منطقتون نشان بدید. امیدوارم انشاءالله، بله امیدوارم انشاءالله خداوند متعال ما را به ولایت اون حضرت و فرزندانش همیشه زنده بدارم. با ولایت او بمیرانم، با ولایت او محشور بگردانم. میگن اون آیه شریفه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، اونم به عنوان مکمل بگید. من فقط خواستم بگم با یه آیه 67 و الا الیوم یئس الذین کفروا هم تأکید قوی هست. پیغمبر چی کرده که یئس الذین کفروا؟ چی غیر از این است که نصب خلیفه در غدیر کرده است و دشمنانی که میگفتن پیغمبر از دنیا میره همه چیز تمام میشه مایوس شدن. امیدوارم انشاءالله هممون رو خدا توفیق بده سربازان خوبی برای مولا علی علیه السلام و فرزندان معصومش باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوالی داشتید بنویسید بعدم بدید. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحثمون در این بود که اگر کسی مستطیع شد حج به جا نیاورد، فرع دوم از فروع چهارگانه مسئله 54 بود. عنوان مسئله این بود کسی مستطیع شد حج به جا نیاورد، سوا اون زال عنه الاستطاعه و مرد، یا مع الاستطاعه مرد و حج به جا نیاورد، آیا لازم است از مال او حجش رو به جا بیاریم یا لازم نیست؟ حالا تعبیر به قضا بکنیم یا نکنیم، ما میگیم حجش رو به جا بیاریم تا برسیم ببینیم اسم قضا میشه بهش گذاشت یا نه. گفتیم اتفاق اصحاب ما بر اینه، جمعی از عامه هم با ما موافقن که باید به جا آورد. ابو حنیفه و مالک و بعضی دیگر از عامه مخالفن، میگن حجی برای او از مالش به جان نیارید، ولو به ذمه‌اش میمانه، ولو پیشگاه خدا مسئوله، اما فراغ ذمه او امکان پذیر نیست. گفتیم دلیل عمده این مسئله روایاتی است که در ابواب مختلف وارد شد. این روایات چهار طایفه است. عنوان طوائف چهارگانه رو بگم بعد دونه دونه بخون. طایفه اولا روایاتی است که مطلقا امر می کند برای میت که مستطیع بوده حج و به جا بیارید، اطلاق داره چه زال عنه الاستطاعه چه لم تزل، اطلاق داره. بیشترین روایات همینه. شماره روایات باب 28 از ابواب وجوب الحج و شرائط، جلد 8 از وسائل، حدیث 1, 2, 3, 5, 6, 7. این 6 حدیث از باب 28 و حدیث 1 و 2 از باب 29. اینا طایفه اولا. طایفه ثانیه یه حدیث بیشتر نداره و اون عنوانش این است که موسر بوده، مستطیعاً مرد. خصوص اونجایی است که مستطیع بود و حج به جا نیاورد و مستطیعاً مرد، زال عنه الاستطاعه نمیگیره. یه حدیث داره، حدیث 4 باب 28. میخونیم احادیث. طایفه سوم عکس اینه. عکس این چی میشه؟ فقط زال عنه الاستطاعه رو میگه. فقط زال عنه الاستطاعه رو میگه، موسی رو نمیگیره، مستطیع تا پایان عمر نمیگیره، خصوص زال عنه الاستطاعه است. اینم دو حدیث داره، یکی حدیث دویه باب 21 از مستحقین زکات، حدیث دو باب 21 از مستحقین زکات جلد ششم وسائل، هم زکاتو میگه هم حجو میگه. میخونیم، فهرست میدم که روشن باشه. حدیث دیگر یک باب 42 از ابواب وصایا، یک 42 از ابواب وصایا جلد 13 وصایل. طایفه چهارم اونجایی است که سخن از وصیت شخصی بوده، مستطیع بوده، وصیت به حج میکنه، ولو وصیت، اما ازش استفاده میشه که منهای وصیت هم واجبه، ازش استفاده میشه که منهای وصیت هم واجب است. اینم دو تا حدیث داره، حدیث یک باب 30 باز برگشتیم به ابواب حج، یک باب 30 از ابواب حج و دوی باب 30. تکرار میکنم، صحبت از وصیت، اما از تعبیرات استفاده میشه منهای وصیت هم واجب از حج به جا بیارن. بنابراین بریم سراغ طایفه اولا، اون 8 روایتی که مطلقا میگه کسی که حج به جا نیاورده باید برش حج به جا بیارن، البته مستطیع بوده به جا نیاورده. سوا اون زال عنه الاستطاعه اولم تزل، باید حج برای او به جا بیارم. لطف کنید، میگن اگر حج به جا بیاریم عنوان یهودیت و نصرانیت ازش برداشته میشه، بعید نیست که خداوند لطف و مرحمتی درباره او کنه. حدیث یک رو میخوانم. اینا احادیث متعدده، اسناد صحیح توشه، از جمله همین روایت اولو که میخونم که دیروز خوندم، حالا دوباره میخونم، این سندی صحیحه معتبره. عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الاسلام. خوب دقت کنید در نکات احادیث، این ولم یحج حجة الاسلام از این چی میفهمید؟ میفهمید مستطیع بوده حتما و اطلاق هم داره. مستطیع بودن از این میفهم، چون حجة الاسلام لله علی الناس حج البیت من استطاع، این که میگه حجة الاسلام به جان آده مستطیع بوده، اما استطاعت تا آخر عمر یا نه مطلقه، مطلقه. یموت ولم یحج حجة الاسلام و یترک مالا، مالی به یادگار میذاره، اما این مال دلیل بر استطاعت نه، ممکنه خانه مسکونیش باشه. قال علیه ان یحج من مالهی رجلن سرورتن لا مال له علیه. اگر این یموت، چرا هم بگیم علیه ان یحج من مالهی رجلن، علیه ان یحج من مالهی رجلن سرورتن لا مال له. یا یموت یعنی در آستانه مرگ وصیت کنه، علیه یعنی علیه این که وصیت کنه، یموت هم یعنی آستانه مرگ.
از این روایت میفهمیم مالش دیار، چون ماله یعنی وصیت از مال هم داری که
مال زیاد باشه، یه خانه داره، خانهش به اندازه 5 تا حجه. میدونم من برای تبعیزه، تکرار نکنید، یه بار بگید من فهمیدم، تکرار نکنید. مالش یه خانه است، این خانه بفروشم 5 تا حج میشه به جا بیارم. من مالهی مال من تبعیزیش درسته، اما خانه را این زنده باشه که نمیفروش بره حج، مایحتاجشه. بناهن علازاله که من مالهی عام شامل میشه من زال انهل استطاع و من لم زال. بنابراین علیه یا معنیش آستانه فوته، یا معنیش این است که بر ذمه او هست که یه همچین کاری از طرف او بکنن. و اما حدیث دوم، مرحوم کلیلی این حدیث رو با سند دیگر معتبری نقل کرده. آداره ان رجل یموت. بالاخره باید یکی از اون دو تفسیر برش کنیم. حدیث دو ان محمد ابن مسلم، سند دیگری دارد، کلینی نقل کرده، اون سند شفافتر از سندی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم یحج حجة الاسلام. از جمله ولم یحج حجة الاسلام میفهمیم مستطیع شده. شما این مستطیع نباشه معنی نداره ولم یحج حجة الاسلام. اما آیا استطاعت تا آخر اون بود یا زائل شد؟ اطلاق داره. می فرماید یحج عن، سوال میکنه، یحج عن باید از طرف ما حج به جا بیارن؟ قال نعم باید به جا بیارن. اینم دلیل بر وجوبه. حدیث سوم ما، این روایت هم صحیح است، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال یقضا عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله. باز اسم حجة الاسلام دلیل بر این است که اون مستطیع بوده. من جمیع مال یعنی از ثلث نیست، واجب از اصل مال. آیا تا آخر اون مستطیع بوده یا نه؟ اطلاق داره. و اما حدیث پنج که چهارمین حدیث ما میشه، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل مات ولم یحج حجة الاسلام. شبیه همون حدیث محمد ابن مسلمه، اما تعبیراتش متفاوته. تا اینجاش مثل همه، ان رجل مات ولم یحج حجة الاسلام ولم یوسف بها، این اضافه داره وصیتم نکرده. ایقضا انه، تعبیر به قضا، یقضا انه، قال نعم. همه چیزش مثل اون حدیث محمد ابن مسلم سابقه، یک ولم یوسبه هایی اینجا اضافه داره. حدیث ششم، ان رفاعه قال، قال بین حدیث صحیح هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یموت ولم یحج حجة الاسلام، مستطیع بوده حجة الاسلام به جا نیاورده، ولم یوسبها، این حدیث رفاعه است شبیه حدیث محمد ابن مسلم، ایقضا انه؟ قال نعم. حدیث هفتم، اینم از رفاعه است، یه مقدار با اون قبلی فرق داره. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل والمرأة یموتان، اضافه داره، ان رجل والمرأة یموتان ولم یحجا، حج به جا نیاوردن، ایقضا انهما حجة الاسلام؟ قال نعم. اون دو حدیث دیگر هم من بخونم، بقیه طایفه بعد میمونه. حدیث چند بود؟ 1 و 2 باب 29. دقت کنید، نه اگر وصیت کنی میوم تو روایات داره که از اصل مال برمیدارن، از سوس برنمیدارن. انظره سل کناسی، حدیث 1 باب 29، قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل علیه حجة الاسلام، مستطیع بوده حجة الاسلام برش واجب بوده، نظرن نظرن، یه نظرم کرد، فی شکرن لیهجن بهی رجلن الى مکه، علاوه بر حجة الاسلام نظر شکر کرد، فلان حاجت برآورده بشه شکرن من یه حجه هم به جا میارم. قال، حضرت فرمود ان ترک مالا یحج عنه حجة الاسلام. اول حجة الاسلام باید به جا بیارم، مقدمه بر نظر. و من قبل ان یفیه به نظره لذی، نظر پیش از آن که به نظرش عمل کنن باید حجة الاسلام به جا بیان. زیدش من کاری ندارم، حدیث دارم بخونم کوتاهه. ان حارس بیاء الانمات، حارس بیاء انمات مجهول الحاله، به همین صورت در کتب رجال آمده، حارس و یا الانمات، انمات هم به معنی فرشه، یعنی فرش فروش بود. انه سئل ابو عبدالله ان رجل اوصا به حجت فقال ان کان سرورتن فهیه من صلب ماله، انما هی دین علی. این انما هی دین علی ازش میفهمیم حجة الاسلام بوده یا نه؟ میفهمیم دیگه، اگر حج مستحبی باشه که دین نیست. انما هی دین و ان کان قد حج، اگر حجة الاسلام به جا بیاره فهیه من الثلث، فهیه من الثلث، صحبت نزد نیست. از مجموع این روایات به خوبی میفهمیم که مطلقا باید حج برای مستطیع به جا بیاریم، چه زاد انحال استاد چه نه. روز شنبه هم که میدانید روز عید است و تعطیل انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.